بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شم بحث سب تاریخ 28/7/97.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله. الله بحث در این بود که آیا قصد اهانت و تحقیر در مفهوم سب اخذ شده و معتبره یا نه. برخی مثل مرحوم شیخ اعظم و من تبعه او فرمودن که بله این قصد معتبره و کسی که این قصد رو نداشته باشه کارش سب محسوب نمیشه. گفتیم باید بررسی کنیم مواردی که ممکنه این دو قول با هم اختلاف پیدا کنه، ببینیم چه مواردی است و بعد ملاحظه کنیم در اونجا ببینیم کدوم موافق ارتکازه. گفتیم یه موردی که ممکنه تصور بشه اینا با هم تفاوت میکنه جاییست که شخصی یک کلمه ای را به کار ببره، دعایش هم تعدیب کلمه قبیح و زشتیه، اما دعایش تعدیب یا به جهت عصبانیت کلمه را به کار برده. ممکنه اینجا تصور بشه که این چون دعایش تعدیبه طبق مبنای شیخ باید بگیم اینجا سب سد نمی کنه و طبق قول مقابل سد می کنه. ولی گفتیم این توهم صحیح نیست. اینجا تعدیب یا غضب از باب دایی علی داییه، یعنی شخص دایی مباشرش و بلاواسطه‌اش همون تحقیر اهانته، میخواد شخص رو اهانت کنه، تحقیر کنه که این کلمه زشت رو به کار میبره. اما انگیزش از این تحقیر و اهانت اینه که او رو ادبش بکنه، یا انگیزش از این که حاضر شده به چنین شخصی اهانت بکنه و او رو تحقیرش بکنه عصبانیتش بوده. اگه عصبانی نبود این کار رو نمیکرد، حالا که عصبانی شده تو حال عصبانیت حاضر شده او را تحقیرش بکنه، اهانتش بکنه. هزار رو هر دو قول گفتیم اینجا سب سد میکنه. مورد دوم این است که شخصی وصفی را که فی نفسه وصف عیبی هست، نقصی هست، برای شخص به کار میبره، منتها غرضش از بکارگیری این لفظ اینه که او رو معرفی بکنه و این غرض رو هم به وسیله قرائن و شواهد، قرائن مقامیه و حالیه، این غرض رو هم فهمونده و روشنه که شخص به این غرض داره صحبت میکنه. مثل این که مثلا میگه این شلکه، آقای شلکه هست، اینجا میبینیم مثلا اینو من مثلا دیروز اومده بود فلان جا دیدمش، مثلا این آقای که کوره مثلا اینجور، یا این کور رو من دیروز مثلا بردم فلان جا. اینجور موارد هم گفتیم اگر شواهد و قرائن نشون میده که این در مقام تعریفه، این باعث میشه دیگه اصلا این کلمه و این عنوان، عنوان قبیحی در چنین مقامی نباشه. سزا سب برای سد نمی کنه حتی در بنابر قول مخالف که قصد چیزم معتبر نمی دونه، قصد اهانت و تندس معتبر نمی دونه، اینجا هم سب سد نمی کنه. و هاکذا مواردی که گفتیم یک کلمه در یه عرف خاصی اصلا قبحی نداره، ولی اون کلمه تو بقیه اعراب زشته، اما توی عرف دیگه عادی شده این حرف و هم دیگه و این اصلا زشت نمیدونن، این کلمه را یه تعبیر معمولی عادی میدونن. این جور موارد هم گفتیم سب سد نمی کنه تو اون عرف رو علل کلل قوله. چی فرمودید؟
گفتیم اصلا
هر شوری
که
اصلا
بعضی از
اورفان زمانه
اسم
حیوانی
هم
مثلا
زن
روی
شخصی
و اگر اون اسمو نگیم نمیشناسن اینا اصلا قابل مثلا مجاز اون همینطوره.
توی
اون
اور
اگر واقعا
سب
حساب نشه مجاز
شبون
گیمخ میاد مثلا اون خودش بدش بیاد اسم واقعش نمیشه. نه یه چیزایی مثلا قبح داره اما تو اون عرف در اثر شیوعش قبحش رو بهش توجه نمی کنن. یعنی این فرق باید تفاوت بذاریم بین چیزایی که تو همون عرف هم قبیح میدونن اما چون رایج شده مردم خودشون هم میدونن این کار قبیحه اما بازم انجام میدن. این مثل چیز که در قوم لوط شایع شد عمل کذا قبیح بود اما اونا انجام میدادن. اینا گاهی هم بعضی کلمات زشته، مثلا فحشه زشته، خودمون عرف هم میدونن این کلمه زشته اما دیگه رایج شده میگن همه. اینجوری نباشه، اگر یه جوریست که واقعا این اصلا لقب زشتی محسوب نمیشه تو اون عرف اون جامعه، بله اونم از همین سر
اسم حیوان حالا عرف نگاه کنیم
میگم مثلا اسپانیا با هم میگه خره، مثلا اسپانیا رفقاشون با هم سعی میکنه میگه خره اینجوریه. اصلا این کلمه رو تو این عرف بد نمیدونن، کلمه زشت و قبیح نمیدونن.
اون سال هست بعضی محمد افراد تو محلو بعضی کنید هر دارن مثلا علی قلاقی مثلا
مثلا اونم اینجوری بعدش نمیاد علی قلاقی با قول ایشون هیچ اصلا بعدش هم نمیاد
اسم قومیای
اسمش اینجوریه
ابو سعید باز
اینا مثلا اینا اصلا سب محسوب نمیشه اینجوری کلمه
خودش شخص ملک نیست اجا اینجا مثلا
نه یه عرفیه اینا خود شخص خاصی داره بدار شخصی است خب فرض سومه در مسئله اینه خوب دقت بفرمایید یک کسی یک کلمه ای که واقعا قبیح در این عرف کلمه قبیح به کار میبره منتها نمیدونه اصلا از باب اینکه آشنا نیست با این زبان آشنا نیست اومده این کلمه رو به کار میبره اصلا نمیدونه این معناش زشت و بده به کار میبره. مثلا بعضی هم سر کار میذارن آدم ها اینجوریو مثلا میگه که اسم فلانی چی بهش میگن که بیچاره بهش میگن بهش گوساله است اسمش، اینم نمیدونه میره میگه گوساله، خب اون ناراحت میشه. بعد مثلا میگه بابا من نمیدونم فکر کردم اسمش گوساله است مثلا. خب اینجور مواردی که اشخاص کلمات اینطوری به کار میبرن که اصلا نمیدونه این کلمه معناش زشته، خب اینجا قصد تحقیر و اهانت واقعا نداره این شخص. اینجا به نظر مثل ثمره بین دوتا قول ظاهر میشه، یعنی رو قول مرحوم شیخ باید بگیم این سب نیست چون کلمه قبیح رو به کار برده اما قصد اهانت و تحقیر نداشته، میخواست اسمشو به کار بزنه، خیال کرده این اسمشه. مثلا رو اون قول مقابلش باید بگیم اینجا سب سد میکنه. ما اول تو ذهنمون بود که این قول مرحوم شیخ ترجیح داره و اینجا سب سد نمیکنه، بعد دو مرتبه یه خورده تعمل کرده نه روشن نیست. واقعش اینه که اینجا الان میگن عرفن این به او دشنام داد، با توجه به اینکه میدانیم که خود اون طرف بله به من میگه تو چه بد و بیرا به من میگی چون خیال میکنه که این معناشو قصد کرد. اما اگه بهش بگیم که به خود طرفم بگه واقعا هم همینجور باشه، محرز بشه برادم که این واقعا اشتباهی کلمه رو به کار برده، واقعا قصد توهین نداشته، عرفن میگن به او دشنام داد، این روشن نیست. ما شما مثل که تردید دارید تو مسئله، دو طرف قضیه برای انسان روشن نیست، نه این که بگیم سر میکنه نه این که بگیم سر نمیکنه، هیچ کدومش روشن نیست.
با توجه به اون چیزی که میفرمودید که اگر یه کسی ببینه میگه این که داره فحش میده
چون خیال میکنه که معناش قصد کرده، اما اگه بهش طرف میگه آقا من خدا میدونه من زبان شما رو بلد نبودم فکر کردم این کلمه بدی نیست به کار بردم، بعد از اینکه فهمیدیم قصد نداشته بازم میگیم این آقا دشنام داده، این مثل که روشن نیست، واقعا آدم نمیتونه قضاوتی داشته باشه نسبت به این. ولیکن اونی که مطلب رو حل میکنه اینه که این از نظر فقهی ثمره نداره، چون یه چنین کسی که فکر میکرد این کلمه زشت نیست و به کار برده، قطعا کارش حرام نیست، چه سب باشه چه سب نبوده باشه. حتی اگه سب باشه، چون این خیال میکرد این وسوسه حسنیست و قصد نداشته، معذور بوده دیگه، غافل از موضوع بوده دیگه. لذا این نظر فقهی کارش حرام نیست علی کل القولین. به نظر میرسد این بحث ثمره‌ای فقهی تا اینجا ما حال براش پیدا نکردیم که ببینیم این قصد درش معتبره یا معتبر نیست، فعلا ثمره‌ای براش پیدا نکردیم.
اگر شک هم داشته باشه،
شک هم داشته باشه دیگه ظاهرا بتونه استصحاب بکنه که این استصحاب عدم ازلی کسی قبول بکنه یا براعت رو. البته براعتش یک کلامی است که آیا اینجور موارد میشه براعت جاری کرد یا نه، اما استصحاب کسی جاری دیدنه.
بعضی کلماتش بعضی از شهر رو بعد مثلا معنیش همون بعضی شهران راحت میگن مثلا بعد هم
یه عرفیه دیگه، تو هر عرف نیست بستگی به عرف داره، اون عرف بگی صد نیست، اون عرف بگی صد. مثل همین کلمه خره که گفتن، اصفهان بگی اشکال نداره، ولی قم اگه به رفاقات بگی صد
مست. زنجان
خیلی بد میزنه،
خیلی بد میزنه، انجین
مثلا. خب عرض کنم که یه نکته تتمه‌ای برای این بحث باقی موند که مرحوم شیخ و دیگران که فرمودن قصد اهانت معتبر نیست، بر اساس این اومدن یک مطلبی رو مترتب کردن، فرمودن بر این اساس نسبت بین غیبت و بین سب عموم من وجهه. چون گفتن ممکنه شخصی دیگری را عرض کنم عیبش را پشت سرش بگه، اما قصد اهانت چون نداشته باره نداره، قصد تحقیر اهانت نداره، این غیبت سد میکنه برای سب سد نمیکنه، چون اینا قصد معتبر میدونن دیگه. و از اون ور ممکنه در حضور شخص با قصد اهانت عیبی رو به کار ببره ذکر بکنه، این سب هست اما غیبت نیست چون در حضورشه. و اگه با قصد اهانت در پشت سرش بگه، هم غیبت هم سبه. گفتن این مطلب مترتب میشه بر اون شرطی که ما گذاشتیم. به نظر میرسد این نسبت آمین من وجهه درسته، ولی مترتب بر اون نیست. حتی اگر ما قول مقابلم بگیم در سب قصد اهانت و تحقیر لازم نیست، که گفتیم آقای خرازی حفظه الله ملتزم هم شده بهش، بازم نسبت آمین من وجهه. یعنی یه مواردی ما داریم که اینا غیبت هست اما سب نیست. اگر کسی گفت که فلانی دیشب از منزل فلانی یه چیزی رو دزدی کرده برده خبر داد، این سب نیست، چون سب هر نقل عیبی رو بهش نمیگن سب. سب این است که شما یک شخصی رو توصیف به یه وصفی بکنید، تلقیب بکنید به یک لقبی، اینو بهش میگن سب. صرف این که اخبار بدید که فلانی فلان عیب رو داره به این نمیگن سب بهو. دزدی کرد
تو دزدی این سبه
خب یعنی درسته اما اینو سب
نمیگن.
کسی اگه فلانی دزدی کرد نمیگن که فلانی در فلان جا شرب خم کرد، نمیگن دشنام داد به اون. اما اگه بهش بگی ای شراب خور، این دشنام
بعد اون
دل تزام شاد واسه بوده واسه کنه. نه اینا دیگه چیزای عنوان عرفیه، یعنی عرف ممکنه در اینجور موارد ولو یه همچین مدل التزامی داره، اما میگه این دشنام نداده. این به نظر میاد پس در اینجور موارد با توجه به این نکته‌ای که عرض کردم، این مورد نسبت باز آمن منوز خواهد شد ولو اون قصد ما معتبر هم نداره.
آخرش اعتبار
میدونی یا نمیدونی؟ روشن نیست دیگه، میگن نمیتونیم جزم پیدا کنیم. خب عرض کنم که این در صورتیست که بگیم مقصود از غیبت اینه که شما عیب شخصی را بگویید ولو عیب ظاهر، یعنی مفهوم خود غیبت رو در نظر بگیریم. اما اگر اون غیبت حرام رو که در ادله تفسیر کرده بود که تقول فی اخیک ما ستره الله، اونو بگیم که واضحه که نسبت آمن من بچه. چون اگر شما پشت سر شخص عیب ظاهر او را هم بگید ولو به عنوان لقب و وس، بگید اون مثلا شراب خوره که اینجا بود یه ساعت پیش، ده دقیقه پیش بود، مثلا اینجوری بگید، اون دزده اینجوری بگید، این حالا در جایی که شراب خوری و دزدی او علنیه، متجاهر شخص، مستور نیست، عیبیست که علنیه و همه مردم هم میدونن، این معروف اصلا به این که این دزده، معروف به این که شراب خوره. خب در این جور موارد کشف ما ستر الله نیست، لذا غیبت محرم نیست، اما سبسد میکنه برایش. این میشه مورد جایی که عرض کنم که غیبت نیست ولی سب هست. جایی هم هست که سب سد میکنه اما غیبت نیست، اونجا در حضورشه دیگه، دشنام میده. یه جایی هم هست که هم سب بست و هم غیبت، عیب پنهانشو میگه، پشت سرش میگه، به عنوان بستن میگه. پس ما اگر غیبت حرام رو در نظر بگیریم که کشف ما ستره الله، ذکر عیب خفیه، واضح نسبت عام بین ملوجه. اگه مطلق عیبم بگیریم باز هم میشه بگیم نسبت عام بین ملوجه، پس این مترتبه بر اون قول نی.
تجاهل شده به این شرابخوری باعث جوازدار سب بشه میشه؟
چی؟ حالا اونو باید تو مستثنیات بحث بکنیم. این گفتن یکی از موارد شو گفتن مشهور هم جور، شاید مشهور که ادهی جماعتی گفتن.
پس این که حضرت عالی میفهمونی سب صدق میکنه یعنی که بحث قرمت فعلا
نه نه حالا قرمت سرخت خود عرفی رو کرد، اونم ما اشکال داریم توش، حالا عرض میکنیم که صرف تجاهل باعث سب نمیشه. بله چی گفتیم؟ اثر نداره دیگه، گفتیم در جایی در اون مثالی که مورد گفتیم یه شخص غافله توجه نداره، گفتیم اونجا ثمره بین قولین ظاهر میشه دیگه، اونجا گفتیم اثر نداره دیگه. تو مورد سوم گفتیم ثمره پیدا میشه، اونجا هم که چون غافل بوده کارش حرام نیست، بس ثمره فقهی گفتیم نداره. این که فاسق متجاهر رو میشه سبش کرد، اینا انشالله فاهم گفت که تمام نیست.
خب اصلا این مواردی که شما گفتید سب حساب میشه ظاهرا، اینا بهشون شتم نمیگن مثلا طرفی که شرابخوار، یعنی باید اون لفظه یه مقدار قباحت داشته باشه،
بهتر در واقع شرعی الان به یکی بگو شرابخور بعدش نمیاد
سب حساب نمیشه واقعا.
از این که بگوی کل به این که بگوی سگ بدتر، بگوی شراب خور بدتر، اینه که بگی سگ بگی احمق، احمق فوشه دیگه، دشنام دیگه، احمق دشنام نیست. خب اینم دشنامه، چه گفتون کلمه قبیه رو بگیری، اینم شراب خور هم قبیه. بله یه جایی ممکنه مثلا در یک عرفای دیگه مثلا یه جوری اینقدر رواج پیدا کنه دیگه قب پیدا نکنه، اون ممکنه اینجوری مثلا موسیقی دان، حالا حالا تو موسیقی، حالا چون اهمه
مطره،
بله مطره هم همینطوره،
رقاص
مثلا، رقاص ممکنه تو بعضی از الان بلادی که غیر تو کشور ما مثلا یه بگی به رقاص این بده، ولی تو بعضی بلادی جای دیگه که رقص اصلا یه چیز معمولی عادیه ممکنه بگیم رقاص هیچ بعدش نیاد.
عربستان
اینا، حالا عربستان
یه هر بتاده
ممکنه یه هنر هم بدونن به قول ها
جا خود سبمن میشه بعد چیزی
که داره میره. نه نه اونو خواهیم گفت تو بحث قصف رو میرسیم، ولی نه نه معتبر نیست، بدتر تازه اون اگر به یه چیزی یه کسی به یه نسبتی به یه کسی بدی که در اون نیست، به یه کسی بگو دوز مثلا در حالی که دوز نیست، سبش واضح داره که اینجا سبسه باشم سبسه
ولی تو اون مراد ساده فکر کنم آقای نه را احت آقا نادان اینا که
هیچ کسی میزه بگیر نادان زیر نه ناد گفتن هر وصفی بله مثلا مثلا چیز اینطور نیست که هر وصفی که شخصی داره گفتنش، گاهی گفتن بعضی چیزها، ولو وقتی احمق که میگیم نه نادان و یا نادان میگیم منظوری نیست که مرتبه یاد نادانی، نه من این عقلش نمیرسه، کلمه نادان این عقلش نمیرسه، این خب تو اهانتی بیاشه.
ولی اگه ولی
حالا شخص واقعا هم احمق باشه، اما گفتن به احمق به او این خودش توهینه به هوه دیگه، ولی احمق هم بوده.
آجا اون مواره که خودی لفظ بار داره، من هم مسئولی هم اشتباه کردی تو بگم ببخشید غلط کرد، طرف غلط کرد،
خود اونه همتونه لفظ قفل پیدا میکنه دیگه. این کلمه
میگم نادان جاهل، آدم جاهل.
بله آدم جاهل خیلی جا تو خیلی از عرف ها اینطوریه که این سب محسوب میشه، دشنام. عرض کنم که جهت چهارمی که در بحث هست اینه که آیا لازم است در سب که بر این سب یک نقص و اذیتی مترتب بشه. نقص منظور نقص در عرض آبرو، یعنی آبروی شخص از بین بره تو جامعه یا وجاهتش کم بشه در اثر این دشنامی که بهش دادیم، این معتبره یا معتبر نیست؟ اذیت شدن او معتبره در مفهوم شتم و سب یا نه معتبر نیست؟ ولو اذیت هم نشه، این کلمه قبیح رو شما به کار ببرید، سب محسوب میشه. ممکنه در برخی از اشخاص اینطوری باشه که اینا وقتی انسان کلمه زشتی رو در مورد اونها به کار ببره، وجاهت او کم نشه، یعنی آبرو و حیثیت او در اجتماع کم نشه، اذیت هم نشه اون شخص وقتی این کلمه رو در موردش به کار میبره. حالا یا به جهت شدت علو مرتبه او، از بس آدم بزرگیست، اگه کسی توهین به او بکنه نه تنها از قدر او کم نمیشه، بلکه خود این توهین کننده مفتضح میشه و بی آبرو میشه و او هیچ لطمه نمیخوره. هیچ هم ممکنه اذیت نشه، انسان خود ساخته ای باشه که بدترین اهانت ها رو بهش بکنن اذیت نمیشه، از نظر روحی خیلی خود ساخته. این عرض کنم که خب یک فرضش اینه، یه فرضش هم اینه که نش به عکسش از شدت دناعت شخصه، از بس آدم پست و رذلیه او دیگه اصلا آبروی ندارد که بخواد با فحش و بد و بیرا آبروش کم بشه یا از بین بره بین مردم، یا مثلا از بعضی این حرفا رو بهش گفتن مثلا عادیه برای فحش بهش میدن میخنده، مثلا هیچ ناراحت نمیشه. اینم ممکنه یا لشدت علوهی یا لشدت دناعتهی. آیا این سب محسوب میشه یا محسوب نمیشه؟ مرحوم شیخ یه مطلبی دارن تو اول بحث سب، فرمودن سب المؤمنین حرام بالعدلت الاربعه لانهو ظلم و ایزاء و ازلال. ظاهرش اینه که داره استدلال هم میکنه، میگه ظلم سب حرام است چون ظلمه، ظلمش هم از باب اینه که مثلا آبروی شخص از بین میره، ایزاء از باب این که او اذیت میشه، اذلال یعنی بالفعل او رو وجاهت او رو از بین میبره و باعث خاری او میشه در جامعه. ظاهرش اینه که این اصلا در سب، مفهوم سب گویا این افتاده که باید یه ایزایی باشه، یه اذلالی بوده باشه. ولیکن حالا بذار این مطلب هم باز نقل بکنم، از برخی از افرادم باز مرحوم شیخ تو عبارتش نقل میکنه که بعضی ها سب با اینجور تفسیر میکنن، بعد که میرسه تو معنای سب میگه بعضی اینجور سب با تفسیر کردن، تصف و شخص به ما هو ازراء، ازراء با همزه و زه اختره، این به معنای تهاونه، این انسان یک کسی رو سبک بشماره. گفته فرموده است که تصف و شخص ما هو ازراء و نقص فید خلو فی نقص کل ما یوجب العذاب، ده هر چیزی که باعث اذیت بشه، مثل قذر، حقیر، وذی، کل، کافر، معتد و تعییر به شیء من بلاء الله، بعضی از بلاهای الهی رو انسان بخواد با این بلاها دیگرانو عرض کنم که ایراد بهشون بگیره، طعنه بهشون بزنه. کل اجزم والابرس،
تکچش.
آره اجزم ابرس نه اجزم کسی جزامه، ابرس کسی که پیسی داره، یعنی لکه های سپید. عرض کنم که اینا ایشون تو عبارتش داره. ظاهر این بدوی این دوتا عبارت همینه که عرض کردم که قصد، یعنی ترتب نقص و اذیت بر سب معتبره در مفهومه، لیکن همونطور که دیگران هم بعضی فرمودن به نظر میرسد که اگر مقصود این است که این کلمه کلمه است که نوعاً باعث ایزا و نقص در وجاهت و ازلال شخص میشه، نوعاً این طوریه، اگر این هم میفرمان درسته این مطلب، معمولاً سب در مواردی صد میکنه که اون کلمه اقتضاء ایزا و نقص و ازلال شخص رو داره، نوعاً این طوری. بله اگر مقصود این است که نه بالفعل باید اینها براش مترتب بشه، نه این شرط لازم نیست، همون جایی که کلمه خیلی زشتی رو در مورد یه بزرگی به کار برد که هیچ از وجاهت اونم به خاطر بزرگیش کم نشد، او هم اذیت نشده بود، از بس آدم خود ساخته بود، میگن شرط میکرد بلایی سب بشه. یا اون طرف هم آدم خیلی بی خودیه که بهش چه میگن بهش فلانی به فلانی دشنام میدن میخنده، جوری میگن دیگه، میگن دشنام میدن بهش، به دشنام مردم میخنده، نمیگن دشنام بهش نمیدن که دشنام سرد میکنه، سب سرد میکنه، شب سرد، شد سرد میکنه. لذا به نظر میرسد که این در مفهوم سب اخص نشده. جهت دیگری که در مفهوم سب هست اینه که نسبت بین سب با قذف چیه؟ قذف عرض کنم که اگر سب رو ما با مفهوم عرفی و لغویش در نظر بگیریم، معانی که تا به حال گفتیم که بعضی به مطلق شتم معنا کرده بودن، بعضی به شتم وجیع معنا کرده بودن، نسبتش با قذف که بررسی میکنیم عموم من وجهه، چون قذف یعنی اسناد زنا و لواط به شخص دادن. قذف یک کار مفهوم لغویش ما ندن، اونی که به حسب اصطلاح هست عرض میکنم، قذف به حسب اونی که مصطلح در کلمات فقها مطرح میکنن در فقه مطرح میشه، اسناد خصوص زنا و لواط به اشخاص هستش. این قصد به این معنا با سب نسبتش آمن من وجهه. چرا؟ چون که ممکن است شخصی عرض کنم دیگران را دشنام بدهد، شتم بکند با همین عناوین، بگه ایها الزانی یا لائت یا زانی، خب این هم قصفه هم شتمه هم سبه، اینجا موضع اجتماع میشه. گاهی هم سب هست قصف نیست، میگه یا حمار یا حمار یا احمق، اینا سب هست اما قصف نیست، چون نسبت لواط و زنا به شخص نداد. گاهی قصف هست سب نیست، میگه زنا فلانون، فلانون زنا، به صورت خبری جمله خبریه به کار بره، گفتیم این دشنام برای سد نمی کنه. اما سب نیست، شتم نیست، اما قذف هست، چون اصلا در الیه زنا یا لواط را، پس نسبت به اینها آمن منوز میشه. این در صورت که مفهوم لغوی سب رو در نظر بگیریم. اما اگر مفهوم اصطلاحی سب رو در نظر بگیریم، بعضی گفتن سب به حسب اصطلاح فقها ها اصلا اون جاییست که قذف نبوده باشه، مثلا در سب عقص شده است که نسبت بدهید شخصی را به یه عنوان قبیحی که عنوان زنا و لواط نبوده باشد. این قید رو گفتن در اصطلاح سب عند الفقها ها، این عقص شده در مفهوم سب. و اگر اینجوری باشه، من اینو خیلی بررسی نکردم چون ثمره مهمی نداره این، اما اگر این طور باشه یعنی فقها واقعا بگن صبر رو ما جایی به حسب اصطلاح به کار میبریم که اسناد به لواط زناتش نبوده باشه، اون وقت نسبتش با قصد چی میشه؟ تباین میشه قهرن دیگه.
لغوی هم داشتی
چی؟
این معنی یکی از
خب اونا هم احتمالاً ناظر به هم معنی اصطلاحی باشن، تو گاهی لغوی معنی اصطلاحی هم توضیح میدن. خب اینم راجع به مسئله نسبت بین دوتا این پنج جهت به نظر ما رسید که تو بحث مفهوم صبر نیاز به توضیح داشت. نکته دیگه اگر باز بود بفرمایید که انشاءالله تأمل بشه باشه. امر ثانی، امر اول بود راجع به مفهوم صبر. امر ثانی در بحث مفاهیم در وارد مفهوم لمزه که لمز هم گفتیم در آیه شریفه لا تلمزو انفسکم نهی ازش شده. ببینیم این لمز معناش چیه و نسبت بین عنوان لمز با عنوان سب چیه. این دوتا مفهوم ابتدا کلمات اهل لغت رو ملاحظه میکنیم و بررسی میکنیم و بعد هم یه جمع‌بندی و وارد بعضی نکات میشیم. در کتاب العین این طور داره خلیل اللمز کلغمز تو کروشه نوشتن، از بعضی کتب دیگه نقل کردن فلوج لمز مثل غمز در چهره است. اینجا غمز ظاهرا به معنای همون اشاره چشمه، ها این چشمک، حالا اشبه شما چشمک میزنه به اشبه، همونه اشبه مثل که عمه آیه
وارد نیست.
آره تو بدنم شاید بشه بگم بهش اشبه بگم. عرض کنم که همون چشمک که میزنن اون به نظرم غمز فلوج مخصوص همین. لمزم میگه مثل اوه، منتها بعضی حال لغویین هم گفتن از این عبارت بعدی هم شاید استفاده بشه که لمز با اشاره لبه، با اشاره لبه، او با چشم غمز، او با اشاره لبه. هزار دنبالش میگه تلمزه او به فیک، با دهانت یک اشاره میکنی، دهنشو کج میکنه مثلا. نه اون که با صدا در میاره. بعد میگه به کلام خفی،
تو صوتی تصویری بود.
آره کلام خفی یعنی یه حرفی هم میزنه، هم زبانش با زبان با دهانش یه اشاره میکنه، با اون اشاره یه عیبی میخواد بر دیگران بزنه، یه حرفی هم میزنه. و قوله تعالی و منهم من یلمز و کف صدقات ایو حرک و شفتی به طلب، لبهاش رو حرکت میده به طلب، یعنی این که مثلا به ما هم یه خورده بده اون صدقاتی که حضرت توزیع کرده بود. خب به یه عده‌ای داده بود که یه عده‌ای دیگه ناخوشنود بودن که چرا به اونا داده به ما مثلا کمتر داده. مثلا فرض کنید کسی مثلا وقتی میبینه این کار کنه میگه اینطوری میکنه، مثلا لبهاش رو داری میکنه، بعد میگه که داد همه رو مثلا آهسته تک اون بشنه همه رو داد به مثلا بدبخت ها مثلا، یعنی باید به ما میداد یه خودش. و رجلون لومزه یوئی با کفی وجهک لا من خلفک یعی با که من خلفک من فی وجهک، یعنی تو روت لومزه یعنی تو روی انسان جلوش نه پشت سر.
صرف اشاره است این که کلام میگه،
همین گفت کلام میگه حرفی بگفت به کلام خفی و هو من اللمز. این لومزه از لمز گرفته شده، گفت اشاره در مقابل شخص هست. ممکنه اون فلوج هم اشاره به همین باشه، لمز، حالا این الان به ذهنم رسید، فلوج یعنی روبرو، اللمز کلغمز، فلوج یعنی روبرو این کارو بکنه، ممکنه مقصود این باشه. و رجلون همزه یعی با کم من خلفک، پس فرق گذاشته در همزه، ها همزه میگه روبروی، همزه پشت سر. در جمع هره داره که ولمز من قولهم لمزتهو به کذا او کذا ای ابتهو، یعنی ای بی رو روی او گذاشت، او لقبتهو، لقب تلقیب هم یعنی القاب زشت رو به کار بوده، یعنی یک لقب بدی به او به کار بوده، برای او به کار بوده. و منه الهمزت لمزه فسر فی تنزیل، یعنی در قرآن اینجور تفسیر شده، یلمز الناس و یحزعهم،
یحزعهم
نه یهان یهمزه هم هست، درست درست یهمزه هم. خب این که چیزی معنا نکردی که یلمزه ناس و یهمزه هم ای یقعو فیهم بعد و ینالو من اعرادهم، یعنی ارزشون رو به صلاح دست میندازه بهش که آبروش میبرید. و انشد ابو عبیده، ابو عبیده میگه اینجور این شعر خونده و ذکر انه المغتاب، ابو عبیده گفته که اون همزه لمزه عرض کنم که مغتابه، یعنی اون که غیبت میکنه. همزه هم شاید مقصود انه، یعنی هر دو این کلمه شاید مقصودش این باشه، هر دو کلمه ای معناش. و ذکر انه المغتاب، یعنی اون کسی که همزه و لمزه است اون مغتاب. این بسیط که اینجا نوشته این من روشن خیلی برام شد، ولی احتمال میدم این اسم کتابی باشه، چون دیدم تو کتابای لغت همینجوری تو خیلی شعرها رو که میخوام بنویسم قبلش کلمه بسیط رو مینویسم. یه کتابی به نام بسیط النحو داریم، شاید مثلا بگه این شعر در
وزن شعریش بگم
بسیط وزن شعریه جمعی. یعنی چی بسیط؟
مثلا رجز بسیط.
بس خب شاید اینجوری این اولاست که شما میفرمایید، اولاست یعنی بسیط مقابل رجزه ها؟
نه
تو فارسی چی میگن؟
نمیدونم
بسیطه، نمیدونم مسمله، خب این درسته. اذا لقی تو که انشحتن تو کاشه رو، میگه اگر رای دور بیام به ملاقات تو، تو چهره من میخندی، میگی میخندی. و این تقیب تو کنتل هام زلد و مزه، وقتی قایب میشم پنهان میشم شروع میکنی عیب رو من بذاری، این پشت سرش ای میگه میشه حامز لمزه. خب پس این به معنای تعییب گرفت، اون بالا گفت در چهره، این گفت تعییب. ظاهرش هم است که تعییب فرق نمیکنه که پشت سر باشه، یلمز الناس و یهمزم ای یقوفیم، تو روبروشون باشه یا پشت سرشون باشه. فقط از ابو عبید نقل کرد که خصوص مغتاب پشت سره، ولی خود ایشون هم گرفت. در تهذیب اللغه داره که بعد از اینکه عبارت اینو آورده، قریب به اون عبارتو تقریبا آورده، داره به قول از زجاد الهمزه اللمزه الذی یغتاب الناس و یغضهم، یغضهم ظاهرا یعنی که نقص بر اونها میذاره وارد میکنه. و کذالک قال ابن استتیک ولم یفرق بینهما، ابن استتیک همینجور گفته بین همزه و لمزه فرق نذاشته. و کذالک قال الفرا، قلت خود ازهری میگه والاصل فی الحمزه واللمز الدفع، اصل کلمه معنای دفعه. قال الکسایی و قال همستهو و لمستهو و لحستهو ازا دفعتهو، همه اینا به این معنای دفع. سلمه باز از فرا نقل میکنه الحمز و لمز و لقص و نقص العیب. و قال اللهیانی اللماز و الغماز النمام. خب اینم اشاره به این که اصل معنا دفعه، ولی دیگه تو بقیهش همون حرف هاییست که دیگرانم داشته. بعضی هم گفتن اصل معناش همون عیبه، از عبارت بعدی اینجور داره، از عبارت فرا اینجوری برده. در صحاح میگوید اللمز العیب و اصله الاشاره بالعین و نحوه ها. و و قد لمزه و یلمزه و یلمزه و یلمزه و لمزن و قرعه بهما قوله تعالی و من هم من یلمزه که بعضی هم یلمزه که خوندن و رجلان لمازون و لمزه ای عیاب یعنی عیب زیاد و مردم داره و یه قال ایزن عیب میذاره نه که دیم ولو عیبایی که دارن دیم و یقال ایزن لمزه یلمزه لمزن اذا ضربه و دفعه که این به معنای ضرب و دفع هم گفته میاد لمز در مفردات داره اللمز الاغتیاب و تتبل عرض کنم که معاب معاب همون معنی عیبه جمعش هم میشه معایب به خصوص اغتیاب گرفته که قبلا هم داشتیم اینو از ابو عبیده بله؟ معیب لابد بوده دیگه یقال و لمزه و یلمزه و یلمزه و قال تعالی من هم من یلمزه که بسطلقات الذین یلمزون المطبعین اینا در آیات استعمال شده ولا تلمزوا انفسکم ای لا تلمزوا الناس این وضع انفسکم رو بیان کرده چرا انفسکم گفته میگه اگه به مردم مثلا غیبت مردم رو بکنین مردم هم بعدا پشت سر شما غیبت شما رو میکنند غیبت که انده به خود شما برگشته این انفسکم رو اینجور توجیه کرده ای لا ای تلمزوا الناس و یلمزونکم فتکونوا فی حکم من لمز نفسه گویا خودشو لمس کرده و رجل لماز و لمزه کثیر اللمز قال تعالی ویل لکل همزه لمزه تا برسیم عبارت محکم صلی الله علیه و آله